أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سلام عرض می کنم خدمت همه حضار محترم و مجددا اعیاد شعبانیه، سال جدید و عید جمهوری اسلامی رو که فردا هست تبریک و تهنیت عرض می کنم. در جلسات گذشته پیرامون اهمیت و چرایی مدیریت زمان و چیستی زمان صحبت کردیم و عواملی که موجب می شد ما نتونیم از زمانهامون خوب استفاده بکنیم رو شمردیم، برخیش رو مقداری توضیح دادیم. ادامه مباحث رو در این جلسه انشاءالله اگه خدا توفیق بده پیگیری میکنیم. قبل از اینکه وارد اصل بحث بشم یک مقدمه ای رو که اون هم مرتبط با بحثمون هست عرض میکنم و اون هم عبارت است از اینکه یک سری قواعد کلی رو ما در خصوص مدیریت زمان هامون لازمه که داشته باشیم. اولا ما همیشه سعی بکنیم که سیستمی زندگی بکنیم نه فردی، و نقش سیستم و نظام و تشکیلات رو در کارهای چه اجتماعیمون و چه کارهای فردیمون این رو جزو ضروریات قرار بدیم. فرض بفرمایید میخواییم مطالعه هم بکنیم، این مطالعه رو بیاریم تحت یک سیستم و یک نظامی براش تعریف بکنیم، مطالعه یک نظامی داشته باشه. اگر کارهای فردی ما هم داخل سیستم تعریف نشن ولو این سیستم در خود وجود یک نفر باشه، این شخص باز کاراییش خیلی کمتر میشه که حالا اینها رو توضیح عرض میکنم. خلاصه تفکر نظاممند، تفکر تشکیلاتی، تفکر سیستمی بیاد جایگزین تفکر کار فردی و انزوا محور، اینها جایگزین اینها بشه. شما فرض کنید که یک نفر بخواد مسیری رو طی بکنه، خودش با دو پای خودش مسیر رو بره، هر چقدر هم قدرتمند باشه یک مقدار توانایی سیر داره، افقش محدوده. اما وقتی که یک سیستمی طراحی کرد، شد مثلا فرض بفرمایید یک ماشین، دیگه اینجا شخص حرکت نمیکنه، سیستم حرکت میکنه و با حرکت سیستم این شخص حرکت میکنه و سیستم رو هم این شخص داره مدیریت میکنه، ولی میبینید سرعت به 100 برابر میرسه. حالا اگر این وسیله تبدیل به هواپیما بشه سرعت به 1000 برابر میرسه، اگر تبدیل به جت بشه سرعت به 10000 برابر میرسه. همینجور بسته به اون سیستم ما هست که چقدر بتونیم اون رو دقیق و فنی درست و جفت و جورش بکنیم. این مطلب اول هست که دائما هر کاری خواستیم انجام بدیم از تکروی بپرهیزیم، از اینکه خودمون بخوایم محور قرار بگیریم بپرهیزیم. در اسلام به کار جمعی و کار گروهی و کار تشکیلاتی بسیار اهمیت داده شده. شما می‌بینید که نماز واجب در خانه یک مقدار ثواب داره، ولی وقتی که همون نماز رو اومدید در یک مکانی خوندید که چندین نفر دیگر هم در اونجا هستن، دیگه اگه مثلا بیش از 10 نفر بودن، ثواب اون نماز رو هیچ کسی نمیتونه به شماره بیاره، حساب بکنه. اگر 2 نفر هم باشن، با ثوابش از اون نماز فرادا بیشتره. و این نمونه های زیادی داره، یکی دوتا نیست. مطلب دوم اینه که همیشه کارهامون رو اولویت بندی بکنیم، اهم و مهم داشته باشیم. معمولا در لیست کارهامون که میایم ثبت میکنیم، کسی که کارهای زیادی داره، خب اینا رو باید ثبت بکنه دیگه، یادش میره، باید مقیدش بکنه، ثبتش بکنه، حالا در یک دفترچه یادداشت حقیقی یا دیجیتالی و اینها، و اولویت اینها را مشخص بکنه، درجه اولویتشون هم مشخص بکنه، که مثلا درجه یکیش بالاست، درجه یکیش معمولیه، درجه یکیش فوریه، درجه یکیش بحرانیه. اینها رو ما باید بین خودمون داشته باشیم، در ذهن خودمون داشته باشیم. شما وقتی مصوبات مجلس شورای اسلامی رو نگاه میکنید، میبینید که نوشتن مثلا با قید 2 فوریت، 1 فوریت، 3 فوریت. ما باید این 1 فوریت، 2 فوریت ها و یا اینکه عدم فوریت های کارهامون رو کاملا در ذهن خودمون داشته باشیم. اگر اینجوری تونستیم تفکیک بدیم بین کارهامون، اون وقت در موارد تزاحم، جایی که تکالیف مزاحمت بینشون ایجاد شده، 2 تا تکلیف در آن واحد الان متوجه من شده، من کدومشو انجام بدم؟ این اولویت بندی ها اونجا خیلی کمکمون میکنه. در غیر موارد تعارض و تزاحم هم همچنین باز مفیده، مخصوصا در مباحث خانواده که اونجا فوق العاده بحث اولویت ها مطرح هست. کسایی که مشغله های زیادی دارن حتما باید اولویت داشته باشن، چون در دنیای امروزی به خاطر کثرت کارها امکان اینکه برخی از کارها فدا بشه خب هست. اینجا ما باید کار مهم رو فدای کار اهم بکنیم. نکته سوم و چهارم که دیروز اشاره کردیم، وظیفه محوری و حضور ذهن، اینا دیگه به عنوان اصول کلی برنامه زندگی انسانه. بدون اینها اصلا انسان نمیتونه زندگی بکنه. صحبت از مدیریت زمان بدون وظیفه محوری معنا نداره، که انسان همیشه به دنبال وظیفه فعلی خودشه، که خدای متعال الان از من چی میخواد. تکالیف زیادی الان بردوش من هست، خدا الان کدومشو از من میخواد؟ خب الان من هم حاضر و ذهنم اینجاست، در گذشته و آینده نیست، هم این که به دنبال عبودیتم که خدای متعال الان از من چی میخواد، همین الان اون رو برم انجام بدم، تشخیص بدم وظیفم رو و عمل کنم. مطلب بعدی اینه که قبل از هر کاری دنبال روش متناسب با اون کار بریم، روش صحیحش رو باید بریم انتخاب بکنیم. یعنی دائما یک بخشی از ذهنمون درگیر روش شناسی ها باشه، روش های نوین، جدید، روش های پربازده، زودبازده، روش هایی که وقت کمتری رو از ما میگیره، ثمر زیادی رو به ما میده، بریم سراغ این. اینم لازمش مطالعه است و استفاده از تجربیات دیگرانه، که ببینیم اونا از چه روش هایی استفاده میکنن و سراغ مدیریت زمان میرن. و نکته بعدی استفاده از تجربیات دیگران هست در زمینه کار و فعالیت. خب انسان وقتی یه کاری رو شروع میکنه نباید خودمحور باشه و بگه خب من دیگه خودم همه چیز رو میدونم، رفتم مطالعه کردم. مطالعه یک قسمت از کاره، ولی تجربه از یک نگاه بالاتر از مطالعه است، به خاطر اینکه شخص رفته یک دور اینها رو عملیاتی کرده، دو دور، سه دور، چندین بار نقاط ضعف و قوتش رو چشیده و الان خلاصه اونها رو در اختیار شما قرار میده. هم از عقل خودمون استفاده میکنیم در بحث چگونگی کار و روش ها، هم از تجربیات دیگران. فرض کنیم که میخوایم یک کار اقتصادی شروع بکنیم، خب انسان باید بره هم مطالعات داشته باشه، جمع‌بندی بکنه مطالعات خودشو، هم از تجربیات افراد دیگر در این زمینه استفاده بکنه، مجموع مطالعات خود، عقل خود و عقل دیگران رو در کنار هم قرار بده، بعد شروع به کار بکنه. متاسفانه یک ویژگی در برخی از مجموعه های ماها هست که کمتر مطالعه میکنیم. امیرالمومنین علیه السلام به کمیل فرمود: ای کمیل، ما من حرکتن الا و انت محتاجم فیها الا معرفتن یا الا المعرفه. هیچ کاری نیست، هیچ حرکتی نیست مگر اینکه نیاز به شناخت داری. باید بری با کار آشنا بشی، با مقدماتش، نحوه انجام دادنش، با روشهاش. قبل از اینکه کارو شروع بکنیم حتما بریم مطالعه کنیم. حالا مطالعه که میگم یعنی مطالعه به معنای عام خودش، یعنی شناخت حاصل کنیم نسبت به اون کار، یا با مطالعه کردن کتاب ها یا استفاده از عقل دیگران، و اینها باعث صرفه‌جویی در وقت میشه. فرض کنید که یک کاری رو اگر من مطالعه نمی کردم، پیرامون شناخت پیدا نمی کردم، دو روز وقتم رو می گرفت. الان یک نکته ای رو یکی از دوستانم گفت و این باعث شد که من اون کار رو در یک ساعت انجام بدم، چون اون رفته سرش به سنگ خورده، پاش لغزیده، الان داره اساره اون مطالب رو به من میگه. خب و دو نکته دیگه این که از ابزار جدید، فناوری جدید، مخصوصا فناوری های دانش بنیان، بسیار بسیار در این زمینه استفاده بکنیم و یک کیاست مخصوصی هم که مال مؤمن هست، آرام آرام انسان باید این رو کسب بکنه. المؤمنو کیس، مؤمن زرنگه و این زرنگی یکی از مصادیقش همینه که هزینه کمتر میده، بیشتر استفاده میکنه. المؤمنو قلیل المعونه و کثیر المعونه با عین. مؤمن هزینش کمه، خرج و مخارجش کمه، ولی پربازدهه، زیاد استفاده میده به دیگران. خب عرض شود که اگر بخوایم مجموع مدیریت هایی که در ذیل مدیریت زمان تعریف میشن رو ذکر بکنیم، خب یکیش مدیریت عواطف است، مربوط میشه به امید و انگیزه و اراده، و اگر این نباشه یعنی در حقیقت موتور محرکه نیست و انسان بدون انگیزه اصلا مبعوث نمیشه به سمت اون کار که بره اون رو انجام بده و حال حوصله‌ای اصلا درش ایجاد نمیشه. اون نشاط لازم رو در این قسمت باید ایجاد بکنه و نگذاره که سرد بشه، مخصوصا از نوسان‌ها بپرهیزه. دوم مدیریت جسم که انرژی لازم رو برای انجام کار از جسم میگیره، لذا باید مدیریت داشته باشه که دیروز گفتیم. سوم مدیریت برنامه‌های روزانه است. خب انسان در طول 24 ساعت کارهای زیادی رو انجام میده. هر کاری شما در نظر بگیرید اینها نیاز به مدیریت داره که ما اسمش رو میگذاریم برنامه‌ریزی روزانه. و یک نظمی باید بین اینها حاکم بشه. خب برنامه ریزی روزانه و اینکه انسان خودش رو بتونه مدیریت بکنه، کارهاش رو مدیریت بکنه و به همه کارهاش برسه، این خودش یک علمه، نیاز به آموزش داره. اینکه بگیم بله حالا ما یک چیزی رو رو کاغذ می نویسیم و بعد تمام، این کفایت نمی کنه. برخی با توجه به اون استعداد خدادادیشون میتونن یک سری اصول کلی رو تشخیص بدن، طبق همون پیش برن، اما اکثرا نیاز به آموزش دارن. لذا برنامه ریزی روزانه که روزهای ما مساوی هستند، مثلا امروز و فردا و پس فردا همه در برنامه روزانه مشترکن. حالا هر از گاهی یک سری فرصت‌هایی پیش میاد که اونجا برنامه اون روز یک مقدار متفاوت میشه، ولی اکثرا برنامه روزانه یکسانه. لذا ما باید بلد باشیم که چگونه برنامه ریزی بکنیم و چگونه اجرا بکنیم، چگونه بازخوردگیری بکنیم. مدیریت خود و برنامه ریزی روزانه یکی از اقسام برنامه ریزیه و یک طراحی برنامه داریم که باید طرف بشینه فکر بکنه و نقشه عملیاتی کارهای روزانش رو ترسیم بکنه و بعدش اجرا بکنه، بعد بازخوردگیری و ارزیابی و بعدش هم تکمیل و اصلاح. خب اینها نیاز به مجاهده داره. این مراقبه و محاسبه‌ای که بزرگان تأکید دارن برش و آیات و روایات زیاد در این باره هست، همینه که انسان اول مشارطه داشته باشه، اول تصمیم میگیره که من میخوام چه کار بکنم، یک برنامه ای رو رو کاغذ برای خودش داره، بعد اون برنامه رو اجرا میکنه، این میشه مراقبه، بعدش آخر شب محاسبه میکنه که من چقدر این رو انجام دادم، بعدش هم معاتبه هست، خلاصه بازخوردگیری و تکمیل و اصلاح و جبران و ادامه مباحث برنامه ریزی. اون قسمت اول که در ادبیات اخلاق ما به عنوان مشارطه هست، اون همون طرح برنامه است که ما باید برای صبح تا شبمون طرح داشته باشیم. یعنی صبح که از خواب پا میشیم بدونیم میخوایم چه کار بکنیم. اگر ندونیم که امروز چه کار خواهیم کرد، یعنی ما زمانهامون رو، شیر زمانمون رو همجوری باز گذاشتیم، هر کسی به هر نحوی میخواد میتونه بیاد از این آب استفاده بکن، آب هم همینجوری شور داره میره و دیگه ما نمیتونیم بیایم بگیم که آقا زمانمون رو مدیریت کنیم. اساسش برنامه ریزیه. باید اوقاتمون رو خوب تقسیم بکنیم. برنامه ریزی یعنی تقسیم کردن اوقات. پس چه کار میکنیم؟ برای برنامه ریزی روزانه میایم اولا وظایفمون رو مینویسیم. یک سری از کارهامون مربوط به جسممون هست، مثل خواب و تغذیه و تفریح و ورزش و اینها. یک سری از کارها مربوط به تحصیلمون هست، یک سری از کارها مال مطالعاته، یک سری از کارها مال فعالیت بیرون از منزله، یک سری از کارها مال معاشرتمونه. اینها رو باید بشینیم دونه به دونه بنویسیم که من از صبح تا شب چه کارهایی رو انجام میدم. بعد مدت زمان هر کدوم از این کارها رو هم جلوش بنویسیم. به این اصطلاح هم میگیم برنامه ریزی تکلیف محور. یعنی اول تکالیف رو مینویسیم، وظایف رو مینویسیم، بعد زمان تقریبی هر کدوم رو هم جلوش مینویسیم، بعد جمع میبندیم. ببینیم که در 24 ساعت چقدر تونست پوشش بده، یا کاملا مساوی میان یا تکالیف بیشترن که اینجا باید اولویت بندی کرد، اون فعالیت هایی که اولویت نداره رو گذاشت کنار تا در این 24 ساعت بتونیم خوب انجامش بدیم، یا اینکه تکالیفمون کمترن وقت اضافه میاد، اینجا باید بریم سراغ وظایف دیگر و برای خودمون وظیفه تعیین بکنیم که وقتمون به بتالت نگذره. حالا در این قسمت چون دیگه اگه بخوایم ورود پیدا بکنیم بحث به درازا میکشه، این رو هم احاله میدیم به جزوه برنامه ریزی که اینها رو انشالله ارسال میکنیم و دوستان حالا بعضیاشون دارن، بعضیاشون اونایی که ندارن میتونن یه دور مطالعه بکنن و آشنا بشن. این در خصوص بحث برنامه ریزی بود، برنامه ریزی روزانه. سومین، چهارمین مدیریت در ذیل مدیریت زمان که باید بلد باشیم، مدیریت نیروی انسانیه. اگر ما مدیر یک کارخونه ای هستیم، مدیر یک مجموعه ای هستیم، مدیر یک مسجدی هستیم، مدیر یک شرکتی هستیم، مدیر خانواده هستیم، اونجا یک نیروی انسانی وجود داره دیگه، حداقلش خانواده است که همسر و فرزندان و اینها دیگه اونجا دارن زندگی میکنن. شما مثلا مدیر یک مدرسه و مدیر یک مجموعه نیروهایی داریم، اونجا لازم هست که بتونید خوب مدیریت بکنید تا زمانهاتون اتلاف نداشته باشه. لازمش اینه که با اصول و فنون کار تشکیلاتی آشنا بشین، اصول و فنون مدیریت که چگونه باید مدیریت کرد، با نیروی انسانی چگونه برخورد بکنیم، به حال در مجموعه ما هستن، چه کار کنیم که اینا بهره‌وریشون بیشتر باشه، بیشتر بازدهی داشته باشن، وقت منو کمتر بگیرن. مدیر سیستم باید به خود سیستم بیشتر بپردازه، والله اگه سیستمش خراب باشه دائما خود سیستم وقت این رو خواهد گرفت به جای اینکه در وقت او صرفه‌جویی بکنه. خب این هم که دیگه برای خودش دوباره یک فصل مستقلیه و نیاز به آموزش داره، یک سری از کتابهایی رو باید مطالعه بکنه. مثلا فرض بفرمایید کار باید تشکیلاتی باشد، مدیریت توحیدی و یک سری از این جنس کتابها که هم ما رو با روح تشکیلات آشنا میکنه، هم با جسم تشکیلات آشنا میکنه، با فنون کار تشکیلاتی آشنا میکنه که بتونیم بیشتر استفاده ببریم و کار به جایی برسه که اگر چند تا سیستم رو هم به ما دادن بتونیم همزمان مدیریتشون بکنیم. یک مثال بزنم خدمتتون، برخی میبینید که مدیر یک مجموعه این از بس خودشون رو درگیر جزئیات و اجراییات کردن اصلا فرصت نمی کنن فکر بکنن برای روانسازی مجموعه، برای رفع مشکلات مجموعه. مدیریت عمدتاً کار فکریه، البته به این معنا نیست که مدیر دست به سیاه‌سفید نزنه، نه، مدیر خودش کار میکنه، بعد شاید از برخی از نیروها بیشتر هم کار بکنه، ولی کارش یک جنس دیگریه، کارش یک جنس دیگریه و عمدتاً کار هدایتگری داره. مخصوصاً مدیریت در نظام اسلامی کارش کار امامته، کارش تربیت نیروهاست و باید زمینه رو فراهم بکنه برای رشد مجموعه و نیروها، در عین اینکه خودش هم وارد کار میشه، وارد فعالیت میشه، که میگم این هم یک فصل مستقلیه. مدیریت کار، حالا مدیریت نیروی انسانی این یک بحث، مدیریت خود فعال فعالیت و کار هم یه بستگی است که اینجا تخصص لازم داره. هر مقدار ما تخصصمون نسبت به خود کار بیشتر باشه، اینجا بازدهیمون بیشتر خواهد بود. به عنوان مثال، یک کار اقتصادی، یک کار کشاورزی، یک مجموعه شروع کردن، یه موقع هست اینجا میان از روش‌های تجربی استفاده می‌کنن، هرچی از پدرشون، پدرانشون یاد گرفته بودن، از دیگران یاد گرفته بودن پیاده می‌کنن. اما اگر برن سراغ علمش، سراغ تخصصش، قطعاً از همون ماده اولیه‌ای که دیگران هم استفاده می‌کنن، اینم استفاده می‌کنه، ولی بازدهش بیشتره. مقام معظم رهبری در سال 56 که در پیرانشهر، در سیستان، سیستان بلوچستان اونجا تبعید شده بودن، ایشون در خاطراتشون می نویسن که اون موقع ایتالیایی ها اومده بودن در منطقه از سیستان، کشاورزی را انداخته بودن و یک منطقه رو شناسایی کرده بودن، با تخصصی که پیدا کرده بودن گوجه فرنگی و پیاز کشت می کردن. ایشون می گفت که من رفته بودم دیده بودم که یک دونه پیازی که به عمل می آوردن 1 کیلو وزن داشت، یا گوجه فرنگی ها 1 کیلو وزن داشتن. یعنی خوب تشخیص داده بودن که این کجا به عمل میاد با فنون مخصوص به خودش. اینا دیگه مربوط به تخصص میشه که تونستن یک چنین کارهایی رو انجام بدن. به هر حال از خزائن زمین به نحو احسن بهره برداری کردن. اینم پیش نیازش علم و تخصص. اینی که از آقا میفرماید برید سراغ صنایع دانش بنیان، به خاطر همینه. صنایع دانش بنیان متحول میکنه صنعت رو و با نیروی انسانی کم، با وقت کم، با هزینه کم، میبینید ثمرات طولانی مدت و زیاد در اختیار شما قرار میده. مسئله بعدی مدیریت ابزار کاره. یه موقع بحث از مدیریت کاره و اونجا باید دنبال علم و دانش رفت، یه موقع بحث از مدیریت ابزاره که باید بریم سراغ ابزار جدید و ابزاری که بتونه کار ما رو در کمترین زمان انجام بده. مثالش رو دیگه دیروز خدمتتون عرض کردم و مثالهای زیادی هم شما در زندگی خودتون در این باره سراغ دارید. لذا استفاده از تکنولوژی و فناوری‌های جدید، این دیگه حکم عقله که شما باید برید سراغش و استفاده بکنید، حتی هزینه هم بکنید و اون ابزار رو به دست بیاری. بعد از اینکه اون ابزار رو به دست آوردید، اون هزینه‌ای که برای اون ابزار کردید، بعدها چندین برابر اون رو شما به دست خواهید آورد و سوداوری خواهید داشت. یکی از مدیریت‌هایی که لازمه ما در زندگیمون داشته باشیم، مخصوصاً محصلین، مدیریت‌های مربوط به مطالعه است. مطالعه مدیریت می‌خواد. ما معمولاً یاد گرفتیم کتاب‌هایی رو که می‌خونیم به همون سبک سنتی که در اول دبستان، دوم دبستان به ما یاد داده بودن و ما اونجوری عادت کرده بودیم که کلمه به کلمه بخونیم بریم جلو، اینجوری بار اومدیم که با صدای بلند کتاب رو دانه دانه کلمات رو بخونیم و یا حالا بدون صدا یا با صدا، و این باعث میشه که ما سرعت مطالعهمون بیاد پایین. وقتی شما میبینید مقام معظم رهبری با این مشغله بسیار بسیار زیاد که اصلا از تصور ما هم خارجه، هم داخل رو مدیریت میکنن هم خارج رو مدیریت میکنن، با این مشاغل گوناگون که آیت الله مصباح میفرمود برنامه روزانه حضرت آقا خودش یک معجزه است. واقعا یک معجزه است که چگونه این همه کار رو ایشون انجام میده. خب یکی از افراد پرمطالعه و کثیرالمطالعه در کشورمون حضرت آقاست، و اگر بخوایم نسبت سنجی بکنیم باید بگیم که پرمطالعه ترین فرد هستند. ایشون میفرمان که بعد از اینکه من رئیس جمهور شدم تازه مطالعات اصلی من شروع شد. الان با اینکه رهبر هستند و این همه کار سرشون ریخته، مطالعه رمانشون ترک نمیشه و از خیلی از افراد دیگه شنیده شده، تقریبا جز مشهوراتی که ایشون تندخان هستند و یک کتاب رو میبینید در کمترین زمان سریع میخونن و ایشون خودشون بارها تاکید داشتن که برید این روش ها رو یاد بگیرید، هر روشی که باعث بشه که شما صرفه‌جویی بکنید در وقتتون برید یاد بگیرید، از جمله همین روش های تندخانی. ارزش داره که انسان حتی هزینه هم بکنه براش، ولی بعدها جبران میشه. ما یک خصلتی در برخی از انسان ها هست که میگه آقا من این همه وقت بگذارم اینو یاد بگیرم، خب میرم یه کتاب میخونم. بحث این نیست، بحث اینه که وقتی ما یاد گرفتیم اون روش رو، بعدش دیگه کاستی های گذشته کاملا جبران میشه و انسان به اون ایدئال و مطلوب خودش میرسه. و دیدید دیگه ماشین تا حرکت نکرده خود دیگه ایستاده، دیگه حرکت نکرده، و اگر هم بخواد با دنده یک همیشه حرکت بکنه، آب یک سرعت کم ثابتی رو بهش میدن و این یه مقدار مسیر رو طی میکنه. اما اگه این دیگه رفت دنده 2 3 4 دیگه اینو نمیشه نگرش داشت. ماها یک مقدار در اول کار لازم داریم که ریاضت بکشیم، اون مشقت رو تحمل بکنیم تا اینکه راه بیفتیم. بعد اینکه انسان راه افتاد دیگه میره. انسان تا زمانی که مهارت مطالعه رو پیدا نکرده سختشه که مطالعه بکنه، ولی بعدش میبینید هم اینجوری داره مطالعه میکنه، هم لذت میبره، هم ماندگاریش بیشتره و هم اطلاعاتش که و دانشش که زیاد میشه در خود کار هم اثر میگذاره. و مهارت‌های مطالعه یک پک کامله، یک نظامه که ما کتاب رو اولا چگونه بخوانیم، چگونه حفظ بکنیم مطالبش رو، چگونه مرور بکنیم، چگونه یادآوری بکنیم به هنگام نیاز. بنابراین میبینید مجموعه ای از فعالیت‌های ذهنیه. فقط این نیست که من این کتاب رو بگیرم جلو چشم بخونم، دریافت مطلب، حفظ مطلب، یاد، حفظ و یاد سپاری مطالب و یادآوری مطالب، این سه تا رو ما باید داشته باشیم دیگه تا بگیم که بله آموزش محقق شده. معمولا هم افراد گلایشون زیاده که ما آقا نمیتونیم کتاب زیاد بخونیم و وقت کم داریم. بنده اینجا به همین مناسبت راجع به تندخانی یه نکته ای رو عرض میکنم. نگاه کنید مؤسسات زیادی الان در بحث تندخانی مشغولن، مؤسسه فانتوم، مؤسسه نصرت، مؤسسه شریف، مؤسسات مختلف، سایت های گوناگونی هم هست، برخیشون هم برخی دیگر اصلا قبول ندارن و روش هایی که اینها به کار میگیرن روش های مشترکی هست. حالا ممکنه برخی از سلایقشون متفاوت باشه ولی روش های یکی. یک سری اصول کلی دارن. ما یه 3-4 جلسه راجع به تندخوانی و اینا این اصولش رو عرض کردیم که اگر کسی این اصول رو خودش رعایت بکنه سرعت مطالعهش حداقل 2 برابر و بلکه 3 برابر و 4 برابر میشه. اگر شما یک صفحه از کتاب رو که 15 خط داشته باشه این رو در فرض بفرمایید که 2 دقیقه مطالعه، در 1 دقیقه مطالعه بکنید و این 15 خط هر خطی هم 10 کلمه داشته باشه، میشه 150 کلمه. یعنی سرعت مطالعه شما 150 کلمه در دقیقه است. خب این یک سرعت پایینیه، سرعت پایینه و اگر 100 صفحه این کتاب حجم داشته باشه 100 دقیقه لازم داره که ما این رو مطالعه بکنیم، یعنی نزدیک به 2 ساعت. تازه اینی که بنده گفتم 150 کلمه در دقیقه تازه از اینم پایین تره، چون ما معمولا کتاب های 100 صفحه‌ای رو نمیتونیم در 2 ساعت بخونیم، در حالی که نباید این همه زمان هم ببره. خود مطالعه کردن یک مهارت که انسان کتاب رو چگونه مطالعه بکنه، کدوم کتاب رو چگونه مطالعه بکنه، اینم مهمه و چگونه حفظ بکنه و چگونه به یاد سپاری داشته باشه. بنده حالا سعی میکنم در 5 دقیقه یه سری کلیاتی رو در این باب عرض بکنم، بعد ارجاع بدم به اون صوت ها، یا اگر به نظرم جزوه ای هم در این باب هست که اونها رو دوستان مطالعه کنم. در بحث مطالعه کتاب ما اونی رو که بیشتر لازم داریم اینه که باید عادتهای غلط، عادتهای بدی رو که در مطالعه داریم اینا رو بذاریم کنار. عادتهای بد چی هن که سرعت ما رو میگیرن، سرعت رو کاهش میدن؟ یکی از عادتها با صدای بلند خواندن، خود صوت صدا رو، سرعت رو میاره پایین. باید از نور استفاده کنیم، سرعت نور بالاتر از سرعت صوته. نوری که باعث میشه ما مطالب کتاب رو ببینیم. خب این یک نکته، یعنی هنگام مطالعه اصلا بلند نخوانیم. 2، حتی لبخوانی هم نکنیم. برخی دیدید با صدا، با حنجرشون نمیخونن، صدای بلندی ندارن، صدای پایینی هم ندارن، ولی لبخانی میکنن. اینم باید حذف بشه، چون این یه کار فیزیکیه و سرعت رو میاره پایین. فقط چشم باید ببینه، منتها چشم که میخواد ببینه نباید کلمه به کلمه ببینه. یعنی شما فرض کنید که 10 تا کلمه در هر سطری وجود داره، جوری نشه که این شخص هر بار که نگاه میکنه یک کلمه رو ببینه. خب میبینید 10 بار مکس کرده، این 10 بار مکس برای چشم سرعت رو میاره پایین. لذا ما باید سعی بکنیم گروه کلمات رو ببینیم، یعنی مثلا فرض کنید خط رو تقسیم به 3 قسمت بکنیم، 1/3 اول، 1/3 دوم، 1/3 سوم. خب یعنی باید از کلمه خوانی بریم به سمت جمله خوانی. ولو حالا اوائلش انسان برخی از چیزها رو متوجه نمیشه، اشکال نداره، ولی رفته رفته هم ذهنمون هم چشممون عادت میکنه. ناکنید در هر جمله ای 2-3 کلمه اصلی هست که انسان وقتی اونها رو مطالعه میکنه دیگه بی نیاز میشه از بقیه کلمات. مثلا فرض بفرمایید که من به بیمارستان رفتم، یه دونه بیمارستان و یه دونه رفتم و شما ببینید دیگه کل جمله رو میفهمید معناش چیه. یا فرض بفرمایید که من دیروز در پارک مشغول فوتبال بودم. خب یه پارک و یه فوتبال تقریبا با دیروز معلومه که چیه. یعنی شما وقتی یه گروهی از کلمات رو میبینید حدس میزنید که جمله چی میخواد بگه. بقیه کلمات کمک میکنن به انتقال معنا. لذا ما گروه کلمات و گروه واژگان رو سعی میکنیم ببینیم. برای این کار چشممون باید روان باشه، یعنی خشک نباشه. معمولا چون ما با گوشی و لپتاپ و اینا خیلی سر و کار زیاد داریم، مخصوصا با گوشی، این باعث میشه چشممون یه مقداری حرکتش کند بشه، لذا نمیتونیم سریع چشممون رو در بین خطوط حرکت بدیم و این باعث میشه چشممون اذیت بشه. به خاطر همین یک سری تمارین چشمی تعریف میشه که چشم آرام آرام روان بشه و شما بتونید به راحتی بین خطوط کتاب حرکت بکنید، بالا پایین چپ راست، و بتونید وقتی که به مرکز خط مثلا اول نگاه میکنید هم قبلش و هم بعدش رو ببینید، یعنی بتونید نهایتا دو تا مکس داشته باشید در یک سطر. اینا نیاز به تمرین داره و به مرور زمان انسان میرسه به یک جایی که میتونه با یک نگاه دیگه دو سه تا پاراگراف، در هر پاراگرافی یک نگاه، حالا یک سری هم مهارت هاشون خیلی بالاتره و میتونن با یکی دو نگاه کل صفحه رو متوجه بشن. اینا به خاطر استمرار در مهارت های مطالعه است، فقط مربوط به چشم هم نیست. خب همین که ما این عادت‌ها رو میذاریم کنار، مثل این میمونه که شما تا حالا با دوچرخه یا الاغ میرفتید این ور اون ور، حالا الاغ و دوچرخه رو میذارید کنار، یه ماشین میارید سوارش میشید. خب ببین چقدر فرق میکنه، ولو ماشینتون پراید باشه، ولو با سرعت 100 برید نه با سرعت 200. بنابراین این عادت‌ها رو کنار گذاشتن سرعت رو میبره بالا. بعدش در خصوص تقویت حافظه، یک مقدارش مربوط به سبک تغذیه است. سبک تغذیه رو باید که دیروز گفتیم کاملا اسلامی کرد و طبق روش‌هایی که اطبای سنتی میگن تا 70-80 درصد انسان بتونه رعایت بکنه و از سربیجات مخصوصا زیاد بپرهیزه، این برای تقویت حافظه خیلی مفیده. خب یک سری از غذاها خیلی برای حافظه مفید هستن، شیرینیجات اینجوریه، عسل اینجوریه، زعفران، کندر. خب کندر خیلی هزینه خاصی هم نداره که، کندر برای حافظه خیلی مفیده. انسان میتونه روزانه چند نوبت بذاره زیر زبونش و اونجا بمکه و بعدش هم تبدیل به آدامس میشه، مثل آدامس میشه و اولش یک ذره تلخ هست ولی بسیار بسیار اون قوه چسبندگی حافظه رو زیاد میکنه. و بنده خودم رو میز مطالعه‌ام اصلا یه مقدار کندر همیشه هست که هر از گاهی از اینها استفاده میکنیم و اثراتش خیلی زیاده، اثرات این کندر خیلی زیاد. دعاهای مربوط به حافظه و این که در روایاتمون هم هست، تعقیبات برخی از نمازها، اینها کمک میکنه. و استفاده از حافظه، هرچی انسان از حافظه زیادتر استفاده بکنه این حافظه به کار میفته. حفظ قرآن در این قسمت خیلی مفیده، مخصوصا حالا نمیگم حفظ ترتیبی، حفظ برخی از سوره هایی که خیلی پرکاربردن، آیات پرکاربرد. حضرت آقا در خصوص حفظ قرآن میفرمایند که برخی از آیات هستند که همه ملت باید اینها رو حفظ باشن. حالا ما نمیگیم کل قرآن رو، یه سری از آیاتی که خیلی کاربرد دارن، مثل اون آیاتی که در طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن که سخنرانی های حضرت آقا هست، اون آیات رو انسان حفظ باشه. برخی از سور مثل مسبحات، اینها دیگه سوره های پرکاربردن و اینا رو انسان بلد باشه، حفظ باشه. خود همینها ذهن رو تیز میکنه و حافظه رو تقویت میکنه. و بعدش هم استفاده از نقشه ذهنیه، یعنی ما کتاب ها رو که مطالعه میکنیم سعی بکنیم هر 20 صفحه 30 صفحه رو تبدیل به یک نمودار بکنیم. نمودار رو حفظ کردن خیلی راحته و زود در ذهن انسان ثبت میشه، مخصوصا این نرم افزارهایی هم که الان دیگه برای نمودار کشیدن هست، مثل ایکس مایند و سیمپل مایند و مپ مایند و اینها، که شما میتونید به راحتی یادداشت‌های خودتون رو تبدیل به نمودار بکنید و اون کلید واژه ها رو حفظ بکنید. ما لازم نیست کل مطلب رو حفظ بکنیم. هر کتابی معمولا 30% 20%ش مطلب مفیده، بقیهش توضیحات اون 20%ه. و ما اگه بتونیم اون 20% رو در بیاریم و اون رو نمودارش بکنیم، اون دیگه در ذهنمون هست و بقیه میشه توضیحات اون مطلب اصلیمون. این نمودارها هم دیگه میتونید در گوشی خودتون داشته باشید، در اوقات تلف شدتون مرور بکنید و انسان ببینید در صف نونوایی وایستاده کتاب مثلا آزادی معنوی شهید مطهری رو در 5 صفحه خلاصه کرده، خب حالا یه ربعی هم اونجا وایستاده تو صف، خب میتونه این رو یک در ذهنش مرور بکنه، هر جا هم حافظش یاری نکرد تو گوشیش سریع این رو نگاه بکنه. این جور نمودارها در یادآوری مطالب بسیار بسیار مفیدن، مؤثرن و بدون تکرار اصلا مطالب در ذهن نمیمونه، مگر برای حافظه های خیلی قوی. اونم هر 1,000,000 نفر، حالا 1-2 نفر اینجوری پیدا میشن مثل ابن سینا که هر کتابی رو هر مطلبی رو میخوند دیگه همون موقع حفظ میشد. آخرین مدیریت در این قسمت مدیریت معاشرت هست که معمولا تو معاشرت ها اتلاف وقت زیاد میره. این دیگه استاد خودش رو میخواد و راجب معاشرت باید اصلا کلن یک سری جلساتی باشه که با ارهام، با غیر ارهام، با دوست، با رفقا، اینها به چه نحوی انسان معاشرت داشته باشه که بتونن کمک ما باشن و ما کمک اونها باشیم، به جای اینکه وقت ما تلف بشه. مخصوصا محصلین در مخصوصا بحث ایام عید نوروز و اینها که رفت آمد ها و اینها زیاد میشن، گلایه زیاد میکنن که آقا ما وقتامون خیلی تلف میشه چه کار بکنیم. این دیگه میگم دیگه اینا همش سرفصله که نیاز به آموزش داره. یه چند تا سوال چون وقتمون هم دیگه داره تموم میشه پرسیده بودن، اینا هم عرض بکنم و تمام. فرمودن آیا اصلا این ترفندهای مدیریت زمان غربی و غیر غربی، غربی و غیر مثلا غیر اسلامی و اسلامی داریم یا نه؟ نکنید ترفند و روش، نه اسلامی غیر اسلامی نداره، چون این محصول عقله. طرف چه کافر باشه چه مسلمان باشه، عقل خدا این عقل رو داده، محصول عقله. شما نردبان میسازید، این نردبان رو چه کافر بسازه چه مسلمان بسازه، یک ابزاری برای بالا رفتن دیگه. ما اینجا نمیگیم اینو غرب درست کرده یا اینو شرق درست کرده، نه این محصول عقله، منتها عقلی که خدا داده، خدا به این عقل این قدرت رو داده. البته به کافر هم اجازه استفاده از عقل رو داده، چشم میبینه، حالا این چشم چه در بدن کافر باشه چه در بدن مؤمن باشه، منتها نحوه استفاده از ابزار، بله اونجا جهانبینی اسلامی خیلی موثره. مثلا نگاه کنید کلنگ کارش چیه؟ شکافتن زمین، کندن زمین. این هم در غرب در بلاد کفر استفاده میشه، هم در بلاد اسلامی استفاده میشه، ربطی نداره به اسلام و کفر، اما نحوه استفادهش ربط داره. یک حدیث زیبایی هست در اصول کافی که پیغمبر اکرم وارد یک منطقه شدن، دیدن که اونجا یک سری از اصحاب دارن زمین رو میکنن، بعد منتها رسیده بودن نمیدونم به یک زمینی، به یک قسمتی که اصلاً کنده نمیشو. بعد پیغمبر فرمود که در بین شما آدم خوش اخلاق هست؟ گفتن بله فلانی. رفتن یه آدم خوش اخلاقی رو پیدا کردن، گفتن شما بکن. ایشون هم یه دوتا خلاصه زد به زمین و کنده شد. پیغمبر فرمود این اثر اون نیت و اخلاق شخصه. حالا نمیخوایم به صورت کلی بگیم که همه جا همین جوریه، میخوایم بگیم که اثر داره. نیت مؤمن، روح عبودیت مؤمن در روش، در روش ها خیلی تأثیر داره و کاملا منقلب میکنه اصلا اوضاع و احوال رو. لذا این ترفندها محصول عقل، هر کسی ازش استفاده بکنه خب به هدفش میرسه. فرمودن که شهدا راه 100 ساله رو در یک شب رفتن، خب اون یک رزق الهیه که شهید به خاطر اون شهادتش خدا بهش عنایت میکنه، ولی قبل از شهادت معلوم نیست هیچی. لذا ما باید سعی و تلاش خودمون رو بکنیم. اگر خدا عنایت کرد، شهادت رو روزی کرد، بله اون موقع انسان به لحاظ معنوی ارتقا پیدا میکنه و اون راه 100 ساله مال سلوک الالله که مسیر رو خیلی سریع و سیر طی میکنه. ولی بحث ما در خصوص غیر از اینجور عوامل معجزه آسایی است که مثل شهادت اونم دست ما نیست، رزق الهیه، هر موقع عنایت بکنه پیش میاد، ولی قبلش ما دیگه موظف به تدبیر و اینها هست. گفتن در روایات به ترفندها اشاره شده یا نه، در قرآن و روایات زیاد داریم از اینها، زیاد. حالا ممکنه دونه دونه مصادیق رو نگفتن، ولی وقتی انسان تفکر میکنه درش میتونه ازش الهام بگیره، یعنی از روایات و آیات میتونه الهام بگیره بره سراغش. و دیگه حالا یکی بیاد بگه که آقا کجا روش مطالعه در قرآن مگه داریم و از این حرفا، خب دیگه یه چیزی، یک سری از کارها ارجاع داده شده به عقل انسان، عقلم حجته. ما دوتا حجت داریم، حجت بیرونی که قرآن و روایات هم، حجت درونی هم عقله، هر دوتاش هم خدا داده. پس وقتی شما از عقلت استفاده میکنی یعنی داری از نعمت خدا استفاده میکنی، وقتی از قرآن داری استفاده میکنی یعنی از نعمت خدا دارید استفاده میکنی. بنابراین در هر دو صورت محصول عقل، محصول ببخشید حجت الهیه که خدا ارزانی کرده و تدبیر دنیا رو داره بر همین اساس پیش میبره. بماند که حالا یک سری از اهل معنا از همین آیات قرآن میتونن بطن قرآن و بطن قرآن رو بکشن بیرون و استفاده بکنن. یک سوالم در خصوص این فرمودن که کار علامه طباطبایی که ممحض در مسائل علمی بود اینجور کارها باعث نمیشادم عقب بمونه، یعنی در یک زمینه فقط رشد کنه؟ نه، ناکنید هر کسی در یک زمینه ای برحال متخصص میشه دیگه. علامه طباطبایی یک واقعا علامه بود، یک نخبه به تمام معنا بود، کارش کار علمی بود، یک عالم بود، هم مهارت کارش رو بلد بود، هم بصیرت داشت، هم تزکیه نفس داشت، یک فرد به تمام معنا بود، جز استوانه ها بود، جز متعمقین در آخر الزمان که تو روایات هست بود. در باب علامه بزرگان مطالب شگفت‌آوری رو فرمودن. لذا نه ایشون واقعا به معنای واقعی کلمه هم تولید فکر داشت، هم تولید علم داشت و خیلی از شاگردانشون الان در نه در خود انقلاب نقش آفرینی کردن، شهید بهشتی، شهید مطهری، آیت الله مصباح و دیگران. و فرمودن آیا میشه الگوگیری کرد؟ ناکنید هر کسی بر اساس استعداد خودش باید پیش بره. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر کسی یه وسعی داره، بر اساس اون وسع باید رفت. بله در شیوه های کلی میشه الگوگیری کرد، اینکه مثلا علامه واقعا مجاهد بود، تنبلی نمی کرد، مراقبت شدیدی داشت از خودش، سخت کوش بود، پر مطالعه بود، پر کار بود، اینا همش قابل الگوگیریه. اما اینکه حالا علامه طباطبایی مثلا 3 ساعت میخوابید، منم 3 ساعت بخوابم، نه، اینا دیگه شرایط جسمی و شرایط فردی هم نمیشه تعمیم داد. حضرت آقا الگوه. خب میبینید شما مثلا 300 داره، حلم داره و پرکار، پرمطالعه است، پردغدغه است، مدیریت واقعا بلده، بصیرت داره، اینا رو همه شو قشنگ قابل الگوگیری. اما یک سری خصوصیات فردی دیگه اینها رو نمیشه، هر کسی باید طبق توان و وسع خودش پیش بره. خب حالا ما در این سه جلسه عمدتاً سعیمون این بود که چارچوب بحث رو عرض بکنیم، شاخه های اصلی مدیریت زمان رو توضیح بدیم، ارجاع بدیم برخیشون رو به یک سری مطالعات و اینکه کار مدیریت زمان یک روز و دو روزه نیست و این در طول زندگیمون دائما ما باید داشته باشیم و به هر میزان که عمل میکنیم، ممارست میکنیم، تمرین میکنیم، مهارتش رو پیدا میکنیم. کسی که اولین روز سوار ماشین میشه با کسی که یک سال رانندگی میکنه تفاوت داره. بنابراین باید رفت سراغ مهارت افزایی ها، سراغ مطالعات، سراغ روش اندوزی ها و ممارست کرد. بعد یه مدت قشنگ حاصل این زحمات و تلاش ها و تمارین رو خواهیم چشید ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.